از رادیو المعارف.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، نفس آسمان شمین یا آین زاری، از نفس آسمان شمین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. عرض شده است که قرآن کریم که سرگذشت انبیا و امم سالفه را بیان می کند به این منظور است که پیروان قرآن عبرت بگیرند از سرگذشت گذشتگان و بدانند که انسان اگر تحت تربیت انبیا علیهم السلام قرار نگیرد، بر حسب طبیعت اولیه‌اش حالت اتباع شهوات دارد، طغیان می کند، برخلاف فرامین خدا عمل می کند و در نتیجه محکوم به عذاب می شود. این حدیث نبوی مشهور میان شیعه و سنی که فرمود والذی نفسی بیده لتتبعن سنن الذین من قبلكم حذف القزة بالقزة والنعل بالنعل حتی لو ان احدا منهم دخل جهر زبن لدخلتموه. فرمود قسم به کسی که جان من به دست اوست، شما هم اگر به همین روشی که دارید پیش بروید، سر در مقابل حق فرود نیاورید، همون راهی را که گذشتگان رفته ان، همون سنت ها، همون برنامه هایی که اونها داشته ان، شما هم به همون راه می روید، مانند دو لنگه کفش مساوی، هیچ فرق نمی کنید. حتی اگر یکی از اون گذشتگان به لانه سوسماری هم رفته باشد، شما هم به همون لانه داخل خواهید شد. طبع بشر اینه. ولذا این داستانها که بیان می شود و تا به حال هم فراوان در جریان بنی اسرائیل و سرگذشتشون بیان شده، حالا باز آیه که تلاوت شد یک قسمت از وقایعی که در میانشون پیش آمده و سرنوشت شومی براشان آمده است بیان می کند. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، خطاب به پیغمبر اکرم، از این یهود معاصر بپرس. ضمیر هم به اصطلاح مرجعش یهود معاصر پیغمبر اکرم اگه در زمان نزول قرآن بوده اند، اونها می خواستن به همون راه رسمی که پیشینیان داشته اند بروند. فرمود ازشان بپرس اون قصه شهری که کنار دریا بود چه بوده؟ خب کدام قسمت کارشون؟ از یعدون فی السبت، اون قسمت طغیانشون که در روز استراحتشون تجاوزگر بودن، عدوان داشتن، طغیان کردن، برخلاف فرمان خدا عمل کردن. از یعدون فی السبت، کلمه سبت مشتق از ثبات یعنی تعطیل کردن کار برای استراحت. کار را انسان هر روز انجام میده، تعطیل میکنه، شب میخوابد. این ثباته که در سوره نبأ میخونیم و جعلنا نومکم ثباتا، ما خواب را برای شما وسیله استراحت قرار دادیم. روز کار میکنید، قوا خسته میشود، برای اینکه تجدید قوا کنید، خستگی برطرف بشود، خواب را مسلط کردیم بر شما که ثبات شما باشه، وسیله استراحت شما باشه. در نهج البلاغه اونجا داریم که فرمود نعوذ بالله من ثبات العقل، پناه میبرم به خدا از اینکه عقل تعطیل بشود. معلوم میشه که عقل با سایر قوا فرق دارد در وجود انسان. نعوذ بالله من ثبات العقل. حالا منظور کلمه سبت روز آسایششون بوده، یوم السبت که حالا میگیم شنبه گفته میشه، روز شنبه، چون در شریعت تورات در ایام هفته یک روزشون روز تعطیلیشون بوده، موظف بودن اون روز تعطیل کنن، کارها ازش دست بردارن، سراغ وظایف دینیشون برون، اعمال عبادی انجام بدهن. همون گونه ای که در دین مقدس ما روز جمعه روز تعطیل کارهاست و رسیدن به وظایف دینی. حالا ما عمل نمی کنیم مطلب دیگری، گاهی روز جمعه را روز شیعه دیگر رو می دیم، گناهانی مفاسدی پیدا میشه بگید سایر روزه پیدا نمیشه. ولی خب فرمود افن لرجلن، حدیث نبویه، افن لرجلن لا یفرق نفسه فی کل جمعت لامر دینه فیتعاهده و یسأل عن دینه. فرمود من ناراحتم از دست اون مردی، منزجرم از دست اون آدمی که در هفته یک روز خودش را فارغ نسازد از سایر کارها، برسد به دینش، به دین برسد و راجع به وظایف دینیش بپرسد، پرسجو کنه. در دین ما روز جمعه روز تعطیلی کارها و رسیدن به وظایف بندگی عبادی است، و در شریعت تورات روز شنبه روز تعطیلیشون بودیم که برسن به کارهاش. خب قهرن عملم می کردن، یه مدت زیادی به این کار عمل شد و صید ماهی تعطیل شد، چون عمده کار اونها صید ماهی بود، کنار دریا بودن و معیشتشون همون بود، صید ماهی، منافع زیادی گیرشون می آمد، ثروت سرشار به دستشون می آمد. بعد وقتی ماهی هم احساس کردن شنبه ها امنیت دارن، حالا یه مدت وقتی که طول بکشه به حکم غریزه احساس میکنن که شنبه ها در امانن، مثل اینکه کبوترها در مسجد حرام دیدیم که اینو وحشتی ندارن از مردم، چون از متروکات در حال احرام صیده، نباید خود را صید کنن، متعرض حیوانات حرم نباشن. اونا هم احساس کردن که اینجا مکان امنه، ولی زیاد زیر دستبای مردم رفت آمد میکنن و ترس هراسی ندارن، در خارج حرم میگریزن اما اونجا نمیگریزن. این ماهی هم روی همون غریزه احساس کردن که در هفته یه روز امنیت دارن، صید نمیشون. این بود اون روز فراوان می آمدن روی آب، صفحه آب را می پوشندن، و روزهای دیگه نمی آمدن، کم می شد، زیر آب می رفتن. حالا یه بیچارا با تور بیندازن، یک ماهی گیری شد مثلا بیاد، دوتا گیریشون بیاد، اما روز شنبه فراوان ماهی می آمد. که می فرماید از تعطیهم حیتانهم یوم سبتهم، روز استراحتشون ماهی ها فراوان می آمدن، ماهی های اونها، چون مربوط به اونها بود دیگه، با اون ارتباط ما میگیم مسجد ما، جلسه ما، مثلا حسینیه ما، اونا ماهی های اونا، ماهی هاشون نمی آمدن در غیر شنبه. ولی روز استراحت تعطی هم هیتان و هم یوم سبته هم شرعا، شرع جمع اشاره از شارعن، یعنی واضح آشکار، روی آب می آمدن خیلی روشن آشکار، همه می دیدن و امتحان خداست دیگه. و چنان صفحه آب را می پوشندن، گاهی هم آب موج می زد، می آمدن تو کوچه ها، حتی در خانه هاشون مثلا می آمدن، که می شد با دستم بگیرن، اینقدر فراوان می شد، ولی جرأت نمی کردن که بگیرن، چون حرام بود، اون روز سه تحریم شده بود، تأتیهم هیتانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیهم. اون روزهایی که آسایش نداشتن، استراحت نداشتن، دنبال کار که می رفتن نمی آمدن ماهی ها. یوم لا یسبتون لا تأتیهم کذالک نبلوهم. پناه بر خدا از صحنه امتحانی پیش بیاد، ما اینجور امتحان می کنیم. کذالک نبلوهم به ما کانو یفسقون. ما به صحنه امتحان می آوریم. کسی طمع نکند که مورد امتحان ما قرار نگیره، اینجور نیست. احسب الناس ای یترکو ای یقولو آمنا و هم لا یفتنون. خیال کردن همی گفتن ما مؤمنیم مسلمانیم دیگه امتحان نمی شوند. ولقد فتن الذین من قبلهم و همه را امتحان کرده ایم. فلیعلم الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین. باید صفها از هم جدا بشه و تحقق خارجی پیدا کنند، صف کاذبین از صف صادقین. و امتحان خدا هم در کارهایی است که جاذبه داشته باشه، کشش داشته باشه، آدم بکشه به سمت خودش. اگه نباشه که امتحان نیست. اگر یه کاری مقدور آدم نیست، اون که امتحان نیست. مقدورش هست ولی مطلوبش نیست، کششی ندارد، جاذبه اونم باز امتحان نیست. خدا جای امتحان می کند که هم مقدور انسان باشه، هم جاذبه داشته باشه، انسان را به سمت خود بکشه، کشش داشته باشه. اگه این شد مورد امتحانه، به ما کانو یفسقون، یعنی یه کاری که بتوانن نافرمانی کنن، کاری را مورد ابتلا قرار میدیم، کانو یفسقون، بتوانن فسق داشته باشن، بتوانن منحرف بشن. اگر نشدن اونجا حسابه، اگر لغزنده بود ولی نلغزیدن، خود را نگه داشتن، این درسته. و رضا میبینیم که لشکر طالوت را می آورد کنار نهر آب زلال صاف، لشکریان به سمت برای جهاد با کفار می روند، سربازان الهی هستند، برای جنگ با کفار می روند. رسیدن کنار نهر آب روان، روی هم می غلطد و منظره اش زیبا، صدایش دلربا. اینا هم تشنن، خب معلومه انسانهای گرمازده، تشنه، لبها خشکیده، حلق خشکیده، دنبال آب میگرده دیگه. برای او بهترین چیز آبه. خب رسیم کنار آب، خیلی خوشحال شدن، حالا خوب شد آب صاف زلالی که میخوریم و بعدم قوت پیدا میکنیم برای جنگ با کفار دیگه. برای همینجا فرمان رسید که ان الله مبتلیکم به نهر، خدا میخواد شما را با همین نهر آب امتحانتون کنن. و همین کسی حق نداره از این آب بخوره. فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترف غرفه بیده. عجیب، فشربوا منه الا قلیلا منه. همه خوردن، فرمان رسید که نخورید، شما حق ندارید. شیطان هم آمد به وسوسه اینها، یعنی چه؟ خب ما همه تشنه ایم، برای جنگ با کفار می رویم، و چرا آب نخورین؟ این آب به این زیادی فراوانی مالکی نداره، و مال همه است و آب صاف و زلال دیگه. خب می خوریم، قوت پیدا می کنیم برای جنگ با کفار دیگه، و چرا نخوریم؟ و چه فلسفه دارد مثلا میگه چرا نخوریم؟ به هر حال خوردن. فشر و منه الا قلیلا منه. این امتحانه، جاذبه دارد دیگه، منظره اش زیبا، صدای آب دلربا، ولی نباید بخورم. که اینجا معلوم میشه و ترجیح خدا بر هوا، امتحان در همینجا خدا را بر هوا مقدم بدارد، هوای نفسانه ای که بخورم. خدا گفته نخور.
ای دل اگر که محرم راز نهان شدی، ای دل اگر که محرم راز نهان شدی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی. از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی. از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس.
امتحان قطعی الهی موضوع درس اخلاق آیت الله ضیاآبادی بود در برنامه مکارم خوبان، تقدیم به شما خوبان همراه شد. امیدوارم استفاده کافی رو از این برنامه برده باشید. اما در قالب برنامه شرح اشتیاق از این لحظه در خدمت شما خوبان همراه رادیو معارف هستیم و قرار هست که ابتدا شرح دعای ندبه رو از زبان حجت الاسلام صاحب فصول بشنویم و بعد از اون زمزمه کنیم در این لحظات دلانگیز صبح جمعه قرائت دعای روح بخش ندبه رو با نوای حجت الاسلام واضحی، به امید برآورده شدن تمام حاجات شما برادران و خواهران در ایران زمین و سراسر دنیا. لحظه های عاشقی و دلدادگی است، لحظه هایی که با این مقدمه آغاز می شود. لحظه های پر آتش با شوق تو پر ز بانگ بیقراری می شود.
عین معز الاولیاء ومذل الاعداء.
شرح اشتیاق.
أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء صارت هاي الأمة بريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة ميعاد الغايب شي جيبه يا يوم يعود من الغيبة أين الغائب أين الغائب أين الوارث للأنبياء أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. جملات نورانی دعای شریف ندبه را شرح می کردیم تا رسیدیم به این جمله:
فسألك لسان صدق في الآخرين فأجبت فجعلت ذلك غليا.
این جمله دیگری است از دعای ندبه که در مورد حضرت ابراهیم است. جمله قبل از او بود که در برنامه قبل شرح مختصری دربارش به عرض رسید و امروز تکمیل اون جملات را عرض میکنم. سألک لسان صدق فی الآخرین، اینها عین اون عبارات و الفاظ و ادبیاتی است که در آیات قرآن به کار گرفته شده است. در قرآن کریم سوره شعرها میخوانیم که رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین و علی لسان صدق فی الآخرین، این همین چیزی که در دعای ندبه میبینیم. یا در جای دیگه در سوره مریم اینطور میخوانیم: فلم معتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبی و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علی. که در اینجا باز و جعلت ذالک علی یا که در دعای ندبه آمده است، عین یا شبیه نزدیک به اون چیزی است که در قرآن کریم در سوره مریم ملاحظه می شود. خب همونطوری که در برنامه گذشته عرض شد، حضرت ابراهیم در کشاکش هدایت و ارشاد قوم خودشون که عمر طولانی به پای اونها صرف کردند، امتحانهای بزرگی را پس دادند که در اثر او برکات و ملکات بلندی در روح ایشون به وجود آمد. ایشان امتحانها را یکی بعد از دیگر که پشت سر می گذاشتن، خدای تعالی مقامی والاتر به ایشان می داد. در اواخر حضرت ابراهیم از خدا درخواستی کردند که من در بخش پایانی عمر خود هستم، از تو خداوندا درخواست یک چیز دارم، اون این که این پیام آزادی بخش و این پیام روح بخش توحید که از زبان من به گوش جهانیان هم عصر من رساندی، مرزهای زمان را در نوردد و به نسلهای آینده هم برسد. این مستلزمی هست که مردم مرا بشناسند و به خوشنامی از من یاد بکنند و الا من نمیتوانم حرفی برای گفتن داشته باشم. در صورتی حرف من پذیرش دارد که من خوشنام باشم، به عنوان یک رهبر صادق حرفی در دل جا بگیرد. برای این کار خدایا لسان صدق به من بده، فل آخرین یعنی در نسل‌های بعد از من دین من محصور در دوران شخص من نباشد، بلکه نسل‌های آینده هم از این توشه‌ها برگیرند. خب لسان صدق به چه معنایی هست؟ این یک تعبیر استعاری است به اصطلاح ادبیات که زبان لسان ترجمه می شود به عربی، ولیکن همینطور که در فارسی و زبانهای دیگر هست، نه فقط به این عضوی که وسیله گویایی هست، بعضی وقتا از این عضو یاد می شود به اون چیزی که گفتگو می شود. مثلا در زبان فارسی هم خودمون می گیم که مثلا به زبان ما چنین و چنان گفته می شود، یعنی نه این به زبانی که یک عضو گویایی هست، بلکه یعنی ما هم این طور میگوییم قول را، اون چیزی که گفته می شود، گفتار را گاهی به زبان از او یاد می کنیم. حضرت ابراهیم در مرحله از عمر خودشون این را از خدای تعالی خواستند که خدایا از من یاد صادقانهی، ذکر خیری از من در نسلهای آینده بگذار که مردم مرا با یاد نیکو بشناسند. این را در جای دیگری هم در همین برنامه توضیح دادیم و باز هم به او خواهیم رسید. حضرت ابراهیم بر اساس آیه از سوره مریم که خوندم و جعلنا لهم لسان صدق علیا، در اینجا همون مطلب را میگوییم که سألک لسان صدق فی الآخرین، یعنی یاد خیری، ذکر خیری از من در اقوام آینده بگذار. فعجبتهو، تو خداوندا حضرت ابراهیم را اجابت کردی، این دعای او را پذیرفتی و لسان صدق را به او دادی. و جعلت ذالک علیا، و این را برای او علی قرار دادی. علی به چه معنایی هست؟ علی یعنی بلند مرتبه، والا. اون چیزی را که ایشان خواسته بودند را علی قرار دادی، بلند مرتبه. خب حالا ممکنه که این به این معنا باشد که خدای تعالی این خواستی حضرت ابراهیم را در درجه والایی قرار داد، یعنی پذیرفت و به نحو احسن اجابت فرمود در میان اقوام، چه از پیامبران بعد از حضرت ابراهیم از ریشه غیر عرب که بنی اسرائیل باشند، چه از ریشه عرب. همه این پیامبران حضرت ابراهیم را پدر خود می شمارند و تعالیم خود را برگرفته و متخذ از تعالیم و شریعت ایشان می دانند. این خواستی حضرت ابراهیم این را در مرحله والا قرار داد و اجابت فرمود خدای تعالی. این معنای ظاهری لفظ است، ولیکن ممکنه بگیم که علی در اینجا وصف نیست که بگوییم آن را والا قرار داد، این خاصی حضرت را در درجه بلند مرتبه قرار داد. ممکنه بگیم این اسمه، جعلت ذالک علیاً، این خاصی حضرت را در قالب علی قرار داد. در این باره روایاتی در منابع شیعی به وفور وجود دارد و در منابع سنت هم کم و بیش وجود دارد که علی در اینجا به معنای اسمی خودش به کار رفته است، نه وصفی، همونطور که در آیه سوره مریم هم هست و منظور از علی در اینجا امیرالمؤمنین هستند. اون خواسته حضرت ابراهیم را در قالب امیرالمؤمنین خداوند قرار داد، کما اینکه فراز قبلی این معنا را در سوره مریم و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا، اون رحمتنا را کنایه از رحمتان للعالمین که حضرت پیامبر اکرم باشند قرار داد. حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب همشون از انبیا بودند. خدای تعالی بعد از اونها به خواسته حضرت ابراهیم در تکمیل اونها رحمتان للعالمین پیامبر اسلام را قرار داد و یک زبان گویای از اونها به نام امیرالمومنین قرار داد.
فسألك لسان صدق في الآخرين فأجبت فجعلت ذلك غليا.
به هر حال این علی که در عبارت هم قرآن کریم هم دعای ندبه آمده است وصف باشد یا اسم باشد، به هر حال به معنای این هست که خدای تعالی در والاترین درجه این خواسته حضرت ابراهیم را که در پی امتحانهای سخت و دشواری به ایشان اعطا شده بود برآورده کرد و دین حضرت ابراهیم را تا آخرین پیامبر امتداد داد و این مروری است بر زندگانی حضرت ابراهیم به صورت کد و بسیار فشرده که فقط در این حد که می‌خواهیم بگوییم که خداوند تو در ماجراهای مربوط به هدایت بشر پیامبرانی را برگزیدی و آنها مشاقی و سختی‌هایی را تحمل کردند که داستانش به اختصار از ذهن مبارک شما گذشت. ادامه این بحث ان شاء الله در جلسات آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه و آله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات فأيته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك.